مؤسسه فرهنگی موعود عصر تقدیم میکنند.
جنت ظهور. سخنران حضرت حجت الاسلام و المسلمین اصفهانیان.
ضمن عرض ادب، سلام و احترام، محضر مبارک حضرت ولی عصر ارواحنا له الفدا، امروز از شما پنهان نباشه قرار بر این بود که دوستان من در موعود رونمایی از کتاب نقش روشن فکری داشته باشند، اما خب یک کمی ما ناشیم اون شکلی که در معمولا در سازمان ها و روابط عمومی ادارات با سر و صدا و قبول منقل رونمایی از کتاب میکنن، ما بلد نبودیم. نتیجه این شد که حالا من این کتاب رو خودم معرفی میکنم و رونمایی شما تلقی کنید. این مطلب رو پوستر کتاب رو اینجا دارید. اجازه بدید که درباره به جای رونمایی درباره این کتاب مختصری سخن بگم. کتاب نقش روشن فکری که این هفته داغ تازه از تنور موعود آمده، اولین جلد از مجموعه شبیخون بیداری مقابل است. به عبارتی میشه گفت که اولین برگ از دفتر قطور، اولین برگ از دفتر قطور نقد جریان هجمه فرهنگی، ناتوی فرهنگی و سه نقطه است که عرضه شده. اولین برگ سال 1369 بود. من در یکی از مراکز آموزشی در تهران برای جمعی از دبیران ادبیات دانشگاه آموزش پرورش استان شهر تهران یه دوره آموزشی داشتم. روزی که اومدم، یک روز آمدم از کلاس بیرون، یکی از همون معلم‌های که سر کلاس من بود دیدم مجله ای دستش هست. مجله رو به من نشون داد، مجله رو ورق زدم، دیدم که پشت اون مجله عکس سه تا خربوزه بزرگ صادراتیه. سه تا خربوزه، نشون خربوزه صادراتی رو هم بود. مجله رو نگاه کردم، مجله ادبی بود، مجله ادبی فرهنگی تبلیغ خربوزه صادراتی. صفحه دومش رو باز کردم، تبلیغ رژ لب بود. صفحه سوم رنگی جلد قابلمه تفلونی رو تبلیغ کرده بود. برام جالب بود، مجله تخصصی ادبی فرهنگی رژ لب و خربوزه صادراتی و قابلمه تفلون. اون لحظه به عنوان معلم در ذهنم یه جرقه ای زد که قراره تو این قابلمه چیزی پخته بشه، اما آنچه میخوان بپزن خلاف آمد عادت معموله، یه چیز دیگه است. اون لحظه مجله رو که ورق زدم، اسامی رو دیدم، قطعاتی دیدم، مطالبی رو دیدم. همون روز به سه نفر از همون افرادی که توی اون کلاس بودن گفتم به من یک روز وقت میدید، یک روزتون رو به من بدید. گفتم خب سلام نه. گفتم یه روز صبح تا عصر رو در اختیار من بذارید، چون من چیزی دارم میبینم تولد پیدا میکنه که اگر الان بهش نپردازیم خیلی دیره. از شما پنهون نباشه، مقداری من چی بودم اون موقع 20 سال پیش، یکمی شهرستانی بودم و شهرستانی نگاه میکردم، ساده بودم، ساده دل بودم، فکر میکردم مثلا حالا اگر چیزی به پردازم فردا چی میشه، اتفاقی خواهد افتاد. بعدم فهمیدم نه، چقدر شعور بیخودی بوده. این بنده خدا به من وقت دادن، من یک روز صبح تا عصر این سه نفر رو نشوندم، با سرعت هم نسخه های از اون نشریات رو فراهم کردم و نقدی نوشتم در یک روز بر آنچه که در اون فضا داشت میگذشت. شد مجموعه‌ای که بعداً با عنوان کودک ناقص الخلقه روشن فکری به راه افتاده است. اونهایی که میان سالن، نه جوانها، اونهایی که میان سالن میدونن یادشونه که این اولین سلسله مقالات راجع به حجمه فرهنگی در ایران بود که منتشر شد. منتشر شدنش هم قصه ای داره که بماند. اون مجموعه برای اولین مرتبه تحت همین عنوان کودک ناقص الخلقه روشن فکری به راه افتاده است در روزنامه کیهان چاپ شد. و روزنامه کیهان هم اون زمان روزنامه پرتیراژ و اول کشور بود. اما همون کار و همون مقاله‌ای که عجولانه نوشته شد زمینه‌ای شد تا من به بررسی جریانی بپردازم که سرنخش رو کشف کرده بودم. رفتم و عموم نشریاتی که در خارج از ایران منتشر می شد فراهم کردم، در مخصوصا در کالیفرنیا، لس آنجلس، در فرانسه، در انگلستان، در آلمان روشنفکران منتشر می کردن فراهم کردم، نشریات داخلی را هم فراهم کردم و یک نقد مفصلی زدم اون زمان و هشدار دادم که آقایون مسئولان، دستن در کاران، وزرا، وکلا، معلما، اونهایی که دلتون برای بچه های مردم میزنه، اونهایی که نگران آینده فرهنگی هستین، یه اتفاقی در کشور داره میفته ها. اینم مستنداتم، مستنداتو ارائه دادم، مجموعه مفصلی شد، مقالات متعددی شد و دوستان خوبی بودن و همشون هم برخی ها رو میشناسید. اون زمان آقای مهدی نصیری بود که سردبیر روزنامه کیهان بود، مردی که همواره به نیکی ازش یاد کردم و میکنم، و برای بچه های دیگهی که دست به قلم بردن و برای مدت درازی ما از حجمه فرهنگی سخن گفتیم و مصادیقش رو دادیم و هشدار دادیم که آقا مردم، مسئولان، وزرا، اگر نجنبین، اگر کاری برای بچه های مردم نکنید، اگر اوضاع فرهنگی ایرانو در نیابید، فردا نمیتونید جمعش بکنید. نشان به همین نشان تا ما رسیدیم به این که برخی از این آقایون بشنوند دو سه سال گذشت. هزاران مطلب جدی پژوهشی نوشته شد تا اینکه مجلسی ها آمدن و بودجه ای رو تصویب کردن، بودجه مقابل با جریان تهاجم فرهنگی. سرتون درد نیارم، مجبور شدم مقاله ای رو بنویسم که اون زمان در روزنامه جمهوری چاپ شد و در اون روزنامه مقالش هست، اگر خواستید میتونید مراجعه کنید به آرشیوش، خودم هم دارم نسخش رو. در اون مقاله فهرست کردم این پول کجا خرج شده. بودجه رسمی دولت بود برای مقابله با جریان حجمه فرهنگی. رصد کردم این بودجه مصوب رو کجا هزینه کردم. حق قرار بر این بود که هر یک از این وزارتخانه ها مبلغی از این پول رو دریافت کنه، خرج چی کنه؟ خرج بازسازی، بهسازی، مقابله با جریان مهاجم فرهنگی. یکی از وزارتخونه ها رفت باش ویلا ساخت با این همون پوله. یکی از وزارتخونه ها رفت موتورسیکلت خرید. یادم اون زمان وزارت فرهنگ رفت تعداد زیاد موتورسیکلت از خارج وارد کرد با همین پول. یکی از وزارتخونه ها حقوق معوقه کارمنداشو داد با این پول. این رو فهرست کردم، یک دو سه چون نوشتم که با این پول زبان بسته اینو چه کردن. درد اعلام شد، اونا بچه های مردم هم داشتن دردشو تجربه می کردند. کسانی هم که دستشون کوتاه بود امثال بنده فریاد می زدن، می نوشتن، می گفتن، سخنرانی می کردن، مقاله می نوشتن. اما اتفاقی نیفتاد. همچنان که پیشبینی می کردم مرحله به مرحله این حجمه پیش آمد و تنها من متوجه بودم و می دیدم که در این میان مقام معظم رهبری بنا به مناسبت هایی سخنرانی می کنند، دستگاه های رسمی فرهنگی تبلیغاتی از فردا صبح بیانیه اعلام حمایت، تا پشتیبانی میکنیم، به به، بله بله بله. من برای مدتی سردبیر بودم در یکی در صفحه‌ای، دبیر سرویسی بودم، سرویس مقالات بودم در یکی از روزنامه‌های پرتیراژ کشور. خب شاهد بودم که این بزرگوار مانند یک دیدبان رصد می‌کردند، اعلام می‌کردند این اتفاق داره می‌افته، در حالی که وظیفه ایشون نبود این چنین رصد کنه. متولیان فرهنگی باید رصد می‌کردند، شناسایی می‌کردند، خبر می‌دادند، آتش تهیه می‌ریختند، آقایون می‌نشستند، می‌نشستند، می‌نشستند و همچنان می‌نشینند، می‌نشینند، می‌نشینند تا چی؟ کار به استخوان برسه؟ کار به استخوان برسه. این بزرگوار مقام معظم رهبری دوباره سخن بگن، آقا انقلاب فرهنگی نشد، شورای عالی انقلاب فرهنگی مگر خوابت برده؟ کجایی؟ عالم را آب برد، شما را خواب؟ این وضع مطبوعات ایرانه، این وضع سینمای ایرانه، این وضع موسیقی ایرانه، این وضع بچه‌های مردمه، این حجمه است. ایشون صحبت میکنن دوباره فردا صبح روزنامه ها، فلان سازمان هم گفت ما هم تایید میکنیم، سازمان تبلیغات اسلامی هم فرمودن ما هم تایید میکنیم، سازمان ارتباطات هم فرمودن ما هم تایید میکنیم، وزارت فرهنگ هم گفت ما هم تایید میکنیم. وظیفه شما مگر این بود؟ همه اینها وظیفه شما بود که باید رصد میکردین، نه تنها باید رصد میکردید، دقایق رو در می آوردید، شناسایی می کردید، نقد می کردید، در وجه ایجابیش آثار مناسب رو تولید می کردیم، دوباره فروکش می کرد جب. یه بودجه هم جای تصفیه می شد، یه ادم می رفتن چیکار می کردن؟ این بودجه ها رو خرج دوباره چی؟ موتورسیکلت، همایش بین المللی، همایش سطحی، منطقه‌ای، فرامنطقه‌ای، در هر همایش هم چلو کباب و نهار و هدیه و پوشه و خودکار و کیف و قبول منقل و همه چی دوباره آقایون مصرف میکردن. بودجه 100 میلیون تومان فلان همایش برای چی؟ برای شناسایی تعدیدها و فرصتها در مثلا حجمه فرهنگی. دوباره توپخانه دشمن کار خودشو میکرد، مراکز مطالعاتی کار خودشون میکردن، عوامل شناخته شده داخلی کار خودش میکرد، ستون پنجم کار خودش میکرد، نویسندگان و شاعران و فیلمسازان و موسیقیدانان سه نقطه دیگران هم در این توپخانه کار خودشون میکردن، آقایون هم فقط همایش برگزار میکردن. دوباره فروکش میکرد. بعد از چندی دوباره ایشون حسب اون چه درک میکردن و به اطلاعشون میرسید و میفهمیدن اعلام میکردن آقا فرقه ها رو دریابید، این جریان داره پیجیم بچه های مردم رو نابود میکنه، اینقدر فرقه سر در آورده، عرفان های نوظهور رو دریابید. دوباره فردا صبح این وزارتخانه ما هم تایید میکنید، سازمان تبلیغات اسلامی ما هم تایید میکنید، بیانیه پشتیبانی بلاکارد، نشان به همان نشان بیش از 2400 عنوان کتاب مربوط به جریانهای فرقه‌های نوظهور معاند رسماً در ایران منتشر شد. رسماً 2400 عنوان بیشتر. من احصا کردم بیش از 100 میلیون نسخه از این کتاب‌ها در کشور پخش شده. مرکزی که دقیق تر میتونست ردیابی کنه 200 میلیون نسخه برآورد کرده بود از این آثار. میگذشت جف فروکش میکنه، همه صدا سیما کار خودشو میکنه، رادیو کار خودشو میکنه، مطبوعات کار خودشو میکنه، سازمان هم دوباره یه لحظه مجددن خروشی برمیخواست، آقا ناتوی فرهنگی اتفاق افتاده، همه از خواب بلند می شدن، از فردا دوباره بیانیه صادر می کنن، نامه می نویسن، تایید می کنیم، ای فلان فلان شده، ناتوی فرهنگی، می زنیم، می کشیم، می گیریم. دوتا هم رفت می کردن، دوتا هم خبر می دادن، دوباره چپ فروکش می کرد. ما در نقاط عطف مختلف شاهد بروز مصادیق حجمه ها بودیم و هستیم و در سر تا سر کشور گونه های مختلف از مصادیق برنامه های طراحی شده دشمن رو در میدان فرهنگی برای منفعل کردن این سرزمین و ساکنان این سرزمین شاهدیم، برای انتشار شبهات با برنامه ریزی سازمان یافته شاهدیم، برنامه ها رو میبینیم، آثار رو میبینیم و تبعات عملکرد خصم رو در حوزه فرهنگی بر روی بچه هامون، جوانانمون، کودکانمون شاهدیم، میسوزیم، میگدازیم و گلایه داریم، گلایه داریم از سازمان ها، نهاد ها، اشخاص حقیقی و حقوقی که مکلف بودند، موظف بودند رصد کنند، گرهگاه ها و گردنه ها رو پیدا کنند، خصم رو کشف کنند، مردم و بچه های مردم رو واکسینه کنند، مسئولیت ببخشند، آثار متناسب بر مبنای متون، معارف و مبانی صحیح دینی، فرهنگی، ملی تولید کنند، در اختیار مردم و بچه های مردم بگذارند، نه این که بچه ها رو بی پناه، بی سپر، بی محافظ در میدانی رها کنند که دشمن عنود، کینجو، مؤتلفین، مؤتلفین صلیب و صهیون، صلیبی ها، صهیونیست ها که آمدن عمل می کنند و بچه ها رو حراست کنند. بنده و امثال بنده که چنین تکلیف بزرگی به دوششون نبوده، چون تکلیف همواره قرین با توانایی است. هر عقل سلیمی میفهمد که یک ماشین تاکسی بار، وانت بار پیکان، بار یک کامیون ده تن و تریلر رو نمیتونه بکشه. به همین نسبت و در همین مقایسه‌ای که شاهدم چندان وجهی نداشته باشه، از یک معلم، از یک نویسنده، از یک مجله بر نمیاد که بنیاد نفاق و کفر را ریشه‌کن کند یا مسئولیت بزرگ در سطح کلان ملی به وجود بیاورد. اما سازمان‌هایی که عنوانش را حفاظت می‌کنند، بودجه رسمیشو دارن تحویل میگیرن هر ماه و هر سال، سازمانشو دارن، اعتبارشو دارن، مسونند از هر تعرض، مسونند، حتی مسونند از اینکه کسی به اونها انتقاد کنه و هیچ مدعی العمومی هم پیدا نشه اگه رو بگیره. بله، بام کوتاهی مثل من رو هر جوری میشه گرفت، خفش کرد و گفت فضولی نکن، بکشین بگیر بنشین، به تو چه مربوط؟ راستم میگه به من چه مربوط؟ راستم میگه به من چه مربوط؟ تو چه کاره ای؟ یه معلم ساده. خب فضولی کردیم، ولی به اون نمیتونن بگن که، ولی من و امثال من، یعنی ما معلمانیم که پرپر شدن بچه هامون رو در برابر تون بادها داریم تجربه میکنیم، ما داریم میبینیم، ما شاهدیم که چگونه عوامل و عناصر کفر و شرک و نفاق در حوزه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، سیاسی گام به گام و مرحله به مرحله پیش میان و تمام ادوات و ابزار مسئولیت بخش رو از بین میبرند، چیزی باقی نمیگذارند. و برای آن که مسئولیت پیدا کنند یا خودشون رو مبرا کنند، راه خوبی یاد گرفتن، بیانیه صادر میکنن، اطلاعیه میدن و در هر سخنرانی 5 مرتبه اظهار ادب و کرنش میکنن تا از این طریق چی بمونن؟ در امان بمانند از انگشت اتهام. کفایت میکنه. روزی در همین جا عرض کردم، سخنران از مجلس وقتی آمد خبر کنید من رو، تشریف آوردن، عرض کردم که معضلات فرهنگی و بیماری های فرهنگی مثل درد دندان وقتی میزنه بیمار میکنه و آسیب میزنه پیدا نیست، وقتی ریشه دوون رفت و نابود کرد، یعنی زمانی که باید دندان رو بکنی بیاندازی دور، بیمار میفهمه. کسانی که معلم فرهنگیند و متولی فرهنگیند به حقیقت این نام رو با خودشون دارن، نه این که به اونها این اعتبار رو بخشیده باشن از بیرون به حسب شعبات سیاسی و احزاب. دردمندان فرهنگی لکه اول دندان رو میبینن و میگن این مشکل وجود داره. سرزمین ها و ملت ها قبل از آن که در حوزه نظامی آسیب ببینند، در حوزه فرهنگی آسیب میبینند. قبل از آن که سرزمینی توسط خصم تسخیر بشه، در حوزه فرهنگی تسخیر میشه. اگر سرزمینی در حوزه فرهنگی تسخیر شد، هر چند پرتوان، پرقدرت، ثروتمند و مسلح باشد، از نظر اهل فرهنگ کشور تسخیر شده است. تکرار کنم حسن رو، اگر سرزمینی و کشوری و ملتی در حوزه فرهنگی تسخیر شود، در عین داشتن ثروت و قدرت و سلاح، از نظر اهل فرهنگ چیز تسخیر شده است. بس بودن کشورهایی و هستن کشورهایی که تمامیت جغرافیاییشون محفوظه، کسی هم بهش تعرض نمی کنه، جغرافیای فرهنگیش مورد تعرض جدی قرار گرفته و چیزی ازش باقی نمونده. امروز ما مرحله به مرحله شاخص هستیم، همه مرزها در نبرد دیده میشه. شاهد هستیم که امروز در حوزه های مختلف منفعل عمل می کنیم، منتظر می مانیم اثری بیاد جوابش بدیم. این حرکت انفعالیه. یا مشابه سازی کنیم. در لس آنجلس موسیقی اون چنینه، چرا اون گور به گور صداها موسیقی اینجوری داشته باشن و بچه های ما رو به خودشون ببرن؟ ما جنریکشو می سازیم، خواننده های لس آنجلسی رو از جنس خودمون تربیت میکنیم، در صدا سیما میذاریمش، بعدم میگیم نه اونا بدن، اونا لس آنجلسی هن، ما خودمون تولید کردیم. نگاه کنید آقای فلانی یقش هم مثل من بسته است، میخونه آواز میخونه. که ماهیتش که یکیه که چه فرقی کرده؟ عذر میخوام آقا ببخشید منبر من شماست ما این روز داریم مقدمه چنی میکنیم چه فرقی میکنه؟ ای فلان فلان شده ها نگاه یک کارتون ساختن بچه های مردم رو دارن فریب میدن خب چرا اونها بسازن؟ خودمون میسازیم بلند میشه همون بازی رایانه ای رو این بازی های رایانه ای هالیوود میسازه فقط دلش خوشه که بالاش نیسته چی بسم الله الرحمن الرحیم آخرش هم میشه و سلام اسلامیزش میکنه پاستوریزه هموجنیزه اصلا پاستوریزه هموجنیزه که چی شد که همون کار داری انجام میدی که اینکه تحول نشد اینکه انقلاب فرهنگی نشد اینکه مسئولیت بخشی نشد مسئولیت بخشی نیست که ما تنها با دستکاری صورتها و مزین کردن خیابونها با تابلوهای بسم الله و سبحان الله گمان کنین جلو حجمهای فرهنگی رو گرفتیم شهر در تسخیر معماران بنایان و مهندسانیست که از لژهای فراماسونی آمدن بیرون و شهرداران به تبع شهر تهران و این سیستم موجود تمام پهنه شهرهای ایران رو با مجموعه معماری پوشاندن که این معماری هیچ سنخیتی با روحیه فرهنگ ادب این سرزمین نداره بساز بالاش بنویس و این یکاد الذین کفروا لیزلقون که با ابصارهم سرت بخوره این که اصل معماری شیطانیه که تو داری بناش میکنی بالاش و انیکاد میزنی که چه سخت بهت نخوره نقشه آینده شهر تهران رو هم ببینید تو در یابید کجا داریم میریم و حوزه فرهنگ حوزه بسیار گسترده است که معماری رو در بر میگیره شهرسازی رو در بر میگیره لباس رو در بر میگیره موسیقی رو هم در بر میگیره سینما رو هم در بر میگیره و مباحثی از این قبیل مقدمه ساختم تا عرض کنم حسب اون چه که تشخیص می دادیم و در وظیفه خیش می دانستیم آثاری رو خلق کردیم تألیف کردیم تحقیق کردیم ترجمه کردیم بیانی هم صادر نکردیم تکلیفمون رو انجام می دیم وظیفه ما که بیانی صادر کردن نیست که وظیفه ما انجام تکلیف آگاهانه و هوشیارانه است جیب کسی هم خالی نکردیم اگه خالی کردیم بیان بگن جیب ما رو خالی کردیم و این آثار امروز داره به وجود میاد به امید اینکه روزی شرمنده نباشیم شاید در برابر مردی شرمنده نباشیم که شاهد و ناظر همه ماست اعمال و کنش ها و واکنش های ماست نقش روشن فکری در واقع حیات دوباره پیدا کرد اثری که برای من 2 سال تمام کار برد این 2 سال تمام بدون اغراق برای من بعیابی مطالعه پژوهش و تحلیل که تحت عنوان نقش روشن فکری میاد بیرون الان آمده این مجموعه 5 جلد هست مستقلم از هر جلد کتابیست که باید آموزش داده بشه کتابیست که باید بچه ها بخونن کتابیست که دانشجو و طلبه باید بخونه ببینه کتابیست که باید در مجامع دانشگاهی در مراکز فرهنگی پژوهش بشه مطالعه بشه و مورد گفتگوی جدی واقع بشه امید دارم که لااقل باعث بشه با فاصله دراز یعنی 20 سال از اون روزی که کودک ناقص الخلقه روشن فکری به راه افتاده است 20 سال درست 20 سال میگذره از اون روزی که من اون مجموعه رو نوشتم و خدا رو شاکرم که سندی وجود داره که در حساس ترین نقطه عرف ها آنچه که شایسته میدیدم نوشتم و گفتم و هر یک از این مجلدات مدد میده به مخصوصا برای بچهای جوان خوبمون که شناخت فرهنگی وسیع تری پیدا کنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عرض احترام و ادب و محبت دارم خدمت شما بزرگواران و همچنین عرض تشکر از بانیان این جلسه، عزیزان مجموعه موعود که تلاش های گستردشون در سالهای گذشته عرصه مهدوی کشور رو روشنتر و نورانیتر کرده و نقش بسازایی داشتن در تبیین مباحث مهدوی و نگاه مهدوی در کشور. اون عنوانی که به حقیر پیشنهاد دادن که امروز در محضرتون باشم و تقدیمتون بکنم، بحثیست با عنوان بهشت مهدوی، بهشت ظهور، که من با یک مقدمه ای انشالله این بحث رو تقدیم میکنم. اگر سوالی و یا نکته ای هم بود دوستان مرغوم بفرمایند، در انتهای جلسه از نکاتتون استفاده میکنیم. با ذکر یک صلوات بر روح مطهر امام راحل و شهیدانمون به استقبال این بحث قرآنی و زیبا میریم. حقیقتا ما چرا از مهدویت صحبت میکنیم؟ چرا از آینده میگیم و از آینده سوال میکنیم؟ به امروز ذهنمون رو مشغول کرده. چرا؟ آیا به صرف این که آینده رو بشناسیم و به امروزمون کار نداشته باشیم؟ آیا از این جهت است که فضای بسیاری از معلومات رو پیش رومون داشته باشیم، کثیری از معلومات رو جمع بکنیم، حمل التورات بشیم؟ آیا برای این هست که اندوخته های بسیاری داشته باشیم که در زندگی چیز دیگری پیاده کنیم؟ برای این هست که گذشته امام رو بشناسیم، با آینده امام آشنا باشیم و امروز بدون امام زندگی کنیم؟ امروز در چهارچوب قواعد لیبرالی و قواعد جامعه مدنی و با قواعد غیر توحیدی در جامعه زیست کنیم؟ آیا مهدویت فقط عرصه پیش رو و عرصه گذشتش قابل مطالعه است و زندگی با مهدویت میسر نیست؟ رهبر معظم انقلاب اسلامی در برخی از موقعیت‌ها که از موضوع مهدویت سخن گفتند به این موضوع تصریح داشتند که شما باید آینده این کشور رو در نظر بگیرید، ببینید این ریل عظیم، این قطار، این چرخ عظیم کجا میره؟ شما در کجا قرار دارید؟ چگونه باید حرکت بکنید تا به اون نقطه مطلوب برسید؟ در جهتی که حکومت امام زمان علیه آلاف و تحییت و سنا و عجل الله تعالی فرجه الشریف تشکیل خواهد شد، در همان جهت امروز را بسازیم و بنا کنیم. این استراتژی کلان فرهنگی کشوره. نکات دردآوری رو قبل از عرائض بنده جناب آقای شفیع سروستانی بیان فرمودند. ما هنوز جهت فرهنگ رو نمیدانیم، افق فرهنگ رو نمیدانیم، در حالی که قبل از انقلاب اسلامی ایران چند دهه قبل، حالا چند دهه هم نگیم، حداقل دو دهه قبل، حدود 15 سال قبل از انقلاب اسلامی ایران، امام راحل تبیین کردند افق فرهنگی رو. هدف انقلاب همان بود، همان است که بود، تغییر نکرده، ولی هنوز که هنوز ما در سیاست‌های کلان، افق‌های پیش رو، چشم‌اندازها، اون چیز که باید ببینیم نمی‌بینیم، اون چیز که مصرح کلام امام و رهبری است و مصرح قرآن است. یک اشکال جدی در این اشکال جدی جامعه ماست، اشکال کلان سیستمی موجود ماست. اما عزیزان مهدوی پژوه، عزیزان آینده نگر، اون کسانی که رویکرد مهدوی رو مناسب ترین رویکرد در عرصه فرهنگ می دانند، با یک آفتی در این سالها دست و پنجه نرم می کنند. این گمان حقیره. یکی از بزرگترین آفاتی که فکر می کنم تمام مجموعه های مهدوی دست به گریبانشون هستن. مجموعه های مهدوی فاصله شون با عموم جامعه، فاصله شون با نهادها و سازمانها، ارگانهایی که مدعی حرکت هستن بسیاره، اما خودشون به یک آفاتی گرفتارند. بندم همینم، همه مجموعه های مهدوی، کسانی که عرق حرکت مهدوی دارند، مجموعه های مهدوی یا با رویکرد گذشته به مهدویت میپردازند که شاید بشه گفت بالغ بر نیمی از مجموعه های مهدوی اینگونند، از امام زمان صحبت میکنند، ولی فقط امام زمانی که از ولادتش باید گفت، از دوران غیبتش باید گفت، از اثبات وجودش باید گفت. چهارچوب تفکر بخشی از عزیزان ما مهدویت گذشته است و این مهدویت برای ما راهگشا نیست. شاید بیش از نیمی از مهدویت کشور به این آسیب دوچاره. اما عزیزانی که مهدویت پیش رو و مهدویت با رویکرد آینده رو مد نظر قرار دادند، این عزیزان مجموعه کمتری هستند. اما مجموعاً کلان مجموعه مهدوی کشور گرفتار یک آسیبی است که من فکر نمی کنم 1% مجموعه مهدوی کشورم برای این راهکار دارند. هم نقاط قوتمون رو بگیم، هم به صف به جستجوی نقاط قوت براییم و ببینیم چه باید بکنیم. مهدویت امروزین و سمت آینده. امروز مهدویت یعنی چی؟ امام زمان زمانی ظهور می کنند، بله، امام زمان جنتی واقع می کنند، جنتی واقع می کنند، حوادثی قبل از ظهور حضرت حجت واقع می شود، بله. آیا انقلاب اسلامی در راستای این عرصه حقیقتاً دیده می شود؟ خب اگر می بینیم الحمدلله. بعدش چی؟ مراحلی که در عالم واقع شده، اساساً امروز امام کیست و چگونه امامت می کند؟ امام ما صرفاً یک امام شب قدریست که دخلی در اوضاع جامعه ما نداره. ما تبیین نداریم که امام چگونه امامت می کنه. نسبت امام با وقایع عالم چیست؟ برای این تبیین داریم؟ حرف ذوقی نه، تبیین داریم؟ می توانیم مداخل قرآنی و روایی موجود رو محل مطالعه قرار بدیم؟ اصلا بحث امامت امام عصر در دوران ما تبیینی برای این مقاطعش وجود داره؟ نسبت ولایت امام در امروز با گسترش تشیع چیست؟ نسبتی داره یا نه؟ تشیع خودش داره گسترش پیدا میکنه. نسبت امامت و ولایت امام با موج مهدی طلبی در عالم چیست؟ با موج موعود خواهی در عالم چیست؟ با امام نسبتی داره این موج یا نه؟ خود به خود ماییم که داریم برای ظهور امام کار میکنیم. امام هم به عنوان یک انسان صرفاً بیابان نشین در بیابان هاست. امامت شب قدرش هم یه حالا شوخیه. چگونه است واقعا؟ نسبت امامت امام و ولایت امام با حوادث عالم چیست؟ با خورشید و گرفتگی اون، با ماه
با زلزله ها، با طوفان ها، با حوادثی که طبیعی است و با این حوادث ممکن است امام به نوعی صحنه عالم رو تغییر بده. آیا نسبتی داره یا نه؟ حوادث امروز برای ما طبیعی شده، همچنان که خورشید رو میبینیم و خدای متعال میفهمد که خورشید رو عادی نبینید، خورشید آیه است. ماه رو عادی تصور نکنید، ماه آیه است. گرفتن خورشید و گرفتن ماه آیه است و نماز آیات نمازی است واجب برای آیه. آیه یعنی چه؟ یک نشانه. ماه گرفت، نشانه چیست؟ نشانه این است که صرفاً نظام خدایی برقرار است. خدا فقط همین رو میخواد بگه؟ مگر ما در موضوعات مهدوی در سلسله حوادث نزدیک به ظهور، گرفتن خورشید و ماه رو جزء نشانه های ظهور نمیگیریم؟ مگه متونش برای ما موجود نیست؟ آیا اون راهگشا نیست برای ما که امروز حوادث طبیعی میتواند نشانه و آیه تلقی بشود؟ چرا ما در تحلیل ها همه عناصر طبیعی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، تاریخی و غیره رو در مهدویت امروزی مطالعه میکنیم؟ در تحلیلمون نسبت به مهدویت امروز تاریخ نقش داره، جامعه بین الملل نقش داره، هالیوود نقش داره، امام زمان در مهدویت امروز چه نقش داره؟ قرار است بهشتی واقع بشود و قبلش فتنه های عظیم. امروز در راستای اون ماجرای عظیم امام چگونه داره عالم رو هدایت میکنه و مدیریت میکنه؟ وقتی یه بحثی در کلان کشور پیش میاد در مورد مدیریت امام، بیشترین کسانی که این بحث رو با چالش مواجه میکنند خودی ها و معتقدین به مبانی وحیانی هستند. موضوع و عرضه بنده بر سر این نیست که چرا این کار رو میکنیم، عرضه بنده بر سر اینه که ما تبیین نداریم. چون تبیین نداریم بیشترین هجمه ها از خودی ها واقع میشه. بلافاصله سر نون و دون و برنج و روغن و پس مدیریت امام همه این مشکلات رو برای ما ایجاد کرده. پس این موضوع جدیده، یک موضوعی است که ما بهش نپرداختیم تا آفاتش رو بزنیم، اصلش رو بشناسیم. ما حقیقتا نمیدانیم امروز امام عالم چگونه عالم رو مدیریت میکنه و نقش امام، نقش امروزین امام در جامعه ما چیست؟ نقش امروزین امام در حرکت اجتماعی و سیاسی جامعه ایران چیست؟ نقش امام در رشد جامعه ایران، در تبدیل و تحول جامعه ایران، در مقطعی که امام راحل بود و مقام معظم رهبری، در این فراز و فرودها چگونه بوده؟ نسبت امام با حوادث سال گذشته در چیست؟ نسبتی داره یا نداره امام؟ ببینید تمام این سوالات سوالات بی پاسخه. یعنی چی؟ یعنی ما به مهدویت گذشته پرداختیم، به مهدویت آینده پرداختیم، یه نقطه آسیب جدی داریم. باید فکر کنیم برای این مهدویتی که حاکم بر ماست و ما رو به سمت اون نقطه مطلوب و جامعه مطلوب داره میبره و ما باید بشناسیمش، این چیه؟ ما امروز چگونه با مهدویت امام مهدی هماهنگ باشیم؟ با برنامه‌های امام مهدی هماهنگ باشیم؟ آیا امام زمان امروز برای ما برنامه‌ای داره یا نه؟ امام کار خودشو میکنه و این ماییم که داریم در سیر تحول اجتماعی به سوی اون برنامه آینده پیش میریم. اعتقاد به امام شب قدر به ما اجازه نمی دهد که امام رو امروز بی برنامه بدانیم. در همین حد معتقدیم، ولی تبیین در حد برنامه امام نداریم، لذا نمی توانیم اونگونه که امام می خواهد خود رو هماهنگ کنیم، چون تبیینش رو نداریم. با حرکت های عاشقانه، محبانه و نه مودانه، گاهی البته ممکنه مودانه باشه، ولی عمدتاً با حرکت‌های محبانه و عاشقانه به سمت مهدویت پیش رو حرکت میکنیم. نتیجه سخن در این مقدمه، اگر امروز رو مبتنی بر آینده الهی میخواهیم بسازیم، تنها یک راهکار داریم. امروز می‌خوام از آینده الهی صحبت کنیم، اما مطمئن باشیم این آینده الهی دو ریال نخواهد ارزید اگه ارتباطش رو با امروزمون پیدا نکنیم. اگر می‌خوایم مبتنی بر آینده مطلوب حرکت کنیم، برنامه امروز امام باید کشف کنیم. بنده عرض می‌کنم حداقل این سه برنامه باید در کلان نگاه‌های مهدوی وجود داشته باشه. یک، آینده رو اونگونه که خدا می‌خواهد بشناسیم. دو، در صدد کشف نوع برنامه امام در این زمان باشیم. سه، اونگونه که خدا می‌خواهد امروز با برنامه امروز امام هماهنگ بشویم و به سمت مهدویت حرکت کنیم. یعنی چی؟ یه مثال واضحش و ختم مقدمه بنده. وقتی انقلاب اسلامی ایران شد، یکی از کلانترین مجموعه‌های مهدوی موجود در این کشور امام رو بر نتافت و انقلاب او رو بر نتافت. ما امروز معتقدیم انقلاب اسلامی ایران تلیعه بود از سرزمین ظهور مولامون و بدون اذن او و محبت او این انقلاب واقع نمی‌شد. انقلاب ما معجزه بود به تعبیر امام و انفجار نور. بخشی از مهدوی پژوهان کشور نتوانستند برنامه اون زمان امام رو تشخیص بدند. بخش موضع گرفتند به صورت جدی مهدوی پژوهان، کسانی که عاشق حضرتند، از حرکت و همراهی با امام باز موندند. از اون ماجرا باید عبرت بگیریم. برنامه امروز امام چیست که با او همراهی کنیم؟ خب، اما من یک سوالی رو داشته باشم از شما عزیزان و با این سوال به ادامه بحث بپردازیم. با توجه به شاخصه هایی که از سرزمین ظهور مولامون و حاکمیت حضرت حجت می شناسیم، حکومت حضرت رو می خواهیم برایش یک عنوان بذاریم. چه عنوانی بذاریم؟ شاخصه های حاکمیت حضرت چیست؟ جز عدالت، جز امنیت، جز وحدت، جز وفور نعمت، جز گسترش تسلیم در عالم، افیدین الله یبغون و لهو اسلم من فی السماوات و الارض طوعا و کرها، جز صلح، جز پیوند قلوب، جز زمینه های قرب، جز ولایت پذیری، جز حذف شیطنت و شیطان، جز حاکمیت جهانی، جز طبیعت حی و زنده و هوشیار و زیست عاقلانه موجودات با یکدیگر، اسم این فضای امن و سالم. فرض کنید هیچ آیه قرآنی وجود نداره، هیچ روایتی وجود نداره در این که ما بخوایم عنوان برای سرزمین و مولامون انتخاب کنیم. مجموع ویژگی هایی که سرزمین ظهور درون خودش داره و برای ما تلألؤ میکنه، چه عنوان راهگشایی رو بر زبان ما جاری میکنه. سرزمینی با عنوان سرزمین سلام، سرزمین امن، سرزمین رشد، سرزمین وفور نعمت. آیا واژه جز جنت زیبنده سرزمین ظهور مولامون هست؟ یک واژه‌ای برای سرزمین مولامون ارائه بکنیم که این واژه هدف حرکت ما رو مشخص بکنه. ویژگی های مطلوب جامعه مهدوی به نظر حقیر جز عنوان جنت رو برای ما دلالت نمی کنه. اما وارد بحث قرآنی بشیم. کلانترین بحث قرآن به گمان ما، شاید اشتباه کنه، کلانترین بحث قرآن، استراتژیک ترین بحث نظام توحیدی که در قرآن خدای متعال طرح میکنه که باید به اون رسید و عالم باید وارد اون فضا بشه، فضای جنته و فضای ملک و حاکمیت الله. این کلانترین افقی است که پیش روی جوامع بشری است. اما جالبه وقتی شما در قرآن ورود میکنید میبینید در ادبیات خدای متعال ما یکی گونه جنت و یکی گونه بهشت نداریم، بهشت های متفاوت داریم. حداقل 12 دلیل، 12 شاخصه، 12 تفاوت ما رو به این موضوع دلالت میکنه که 5 نوع بهشت در عالم وجود داشته و خواهد داشت. اولا بهشتی با عنوان جنت آدم، بخشی از آیات این مضمون رو طرح میکنه. ثانیا بهشتی در محدوده آسمانها. ثالثا بهشتی در محدوده آسمانها و زمین. و یک بهشت دیگه که ازش میگذریم. و بهشت پنجم، بهشتی در غیب عالم و بعد از قیامت به عنوان بهشتهای 7 گانه موعود. حداقل 12 تفاوت در جناتی که خدای متعال در قرآن طرح میکنه وجود داره. 1. نامهای قرآنی متفاوت. شما در قرآن لیست کنید چقدر ما جنت داریم. اگه بحث 7 نوع جنته، فقط بحث جنات موعوده که 7 بهشته، پس باید 7 نام داشته باشیم دیگه. این گونه نیست. جنت عالیه، جنات عدن، دار السلام، جنت المعوا، جنت رب، جنات الفردوس. انقدر انواع جنت شما میبینید که لااقل این گزینه رو برای ما ایجاد میکنه که محتمل است جنات متفاوت باشه و جنات فقط جنت موعود نباشه. این حرف دلی، این حرف ذوقی، این حرفی که دل ما و فهم ما از مجموعه صفات حاکمیت، از مجموعه صفات موجود در سرزمین ظهور به ما میده که سرزمین ظهور عنوانش جنته، آیا تبیینی در قرآن داره؟ بله، ادلهشو داریم طرح میکنیم. دلیل اول این که در قرآن کریم جنات متفاوتند به خاطر اسامیشون. دوم، تفاوت در نوع برپایی. نوع برپایی بهشت آدم به گونه است و نوع برپایی جنتی که در آسمان هاست به گونه است و نوع برپایی جنتی که در آسمان ها و زمین است به گونه دیگه. آدم در تحقق جنت نقش داره، اما جنت آسمانی الان موجوده. ما ها نقشی در پایش نداشتیم، فقط اینکه واردش بشیم، بخشی از این جنت رو به لحاظ عمل خودمون درش ورود کنیم نقش داریم. اما جنت ظهور، جنت ظهور توسط صالحین برپا می شود و لا غیر. ارث زمین به دست صالحین است و اونها هستند که سرزمین آباد رو با همت و عزم بنا می کنند. تفاوت در میزان محدوده بهشت ها. جنت آدم علیه السلام چه محدوده‌ای داشت و مدت زمانش چقدر بود؟ خدای متعال از جنتی آسمانی سخن میگه، محدودش محدوده سماه، و از جنتی حاکم بر آسمانها و زمین سخن میگه. کو؟ این جنت مگه موجوده؟ این جنت نه جنت آدم است و نه بهشت برزخی که امروز ارواح مؤمنین در اون زیست میکنند. ممکنه بگیم این جنت جنت پس از قیامت است. امیرالمؤمنین چیز دیگری میگه. در ذیل آیات سوره هود امیرالمؤمنین تصریح دارند بر این موضوع که جنتی که در محدوده آسمانها و زمین است جنتی پیش از قیامت است. و اما فی القیامه بدلت السماوات والارض، فضای بعد از قیامت فضای متفاوتی است. اون جنتی که واقع می شود یه تبیین دیگری راجعش وجود داره. امیرالمؤمنین علیه السلام در ذیل آیات 103 تا 108 سوره هود به این موضوع تصریح دارند که اگر جایی سخن از جنت موجود در آسمانها و زمین شد از جمله این آیات، این جنت قبل از قیامت است. قبل از قیامت کدام جنت میشه؟ جنت آسمانی که نیست، جنت آسمانی و زمینی است. پس محدوده بهشت ها متفاوت است. محدوده بهشت موعود در غیب عالم است به حسب قرآن. زمان جنات متفاوت است. یک بهشتی به اسم بهشت آدم به تصریح امام صادق علیه السلام دوامش 7 ساعت بود. یک بهشتی خالدین فیها ابدا، محدوده زمانش ابدا است. یک بهشتی خالدین فیها مادامت السماوات والارض. این همه مؤمنین دعوت به این نشدند که طلب دوران طولانی حاکمیت برای امام عصر و اطرد داشته باشند بعد خداوند عالم اون زمان رو در مدتی کوتاه واقع کنه. اون مدت مدتی طولانی است. این تبیین متقن روایس ما به دعای فرج بیش از برخی روایات دیگمون بها میدیم. تا زمانی که آسمانها و زمین پرپاست بهشت مهدوی برپاست. بهشت مهدوی بهشتی است که نه فقط در مجموعه آسمانی، که در مجموعه آسمان و زمین برپا خواهد شد. یه دلیلش روایات ذیل آیات سوره هود است. اون عزیزانی که در اون عزیزان بزرگواری که ما خودمون ارادت داریم خدمتشون و در شورای عالی انقلاب فرهنگی این اندیشه رو مطرح میکنند که حاکمیت حضرت حجت دخلی به تحقق بهشت در زمین ندارد و اساساً هیچ انسان موحدی در طی تاریخ این رو نگفته است که بهشت در زمین واقع خواهد شد. اشتباه میکنند. یه بار باید بیان آیات قرآن رو مطالعه کنند. آیات قرآن سخن از تحقق بهشتی در آسمانها و زمین داره و این بهشت قبل از قیامت است. با این تبیین‌ها چه فرهنگی میخوایم در جامعه ایجاد کنیم؟ به سمت چه افقی میخوایم حرکت کنیم؟ من سرتون در نیارم از 12 تفاوتی که در جنات مختلف هست چند عنوان دیگه‌شو فهرستوار عرض بکنم و این بحث رو به انتها ببرم. خود بحثش یک بحث مبسوطی است که ما انشالله در یک کتابی که در حال انتشار هست انشالله به عنوان به سوی بهشت فاطمه این بحث رو ارائه خواهیم کرد. تفاوت در نوع اشیاء بهشت ها، زوال و عدم زوال در بهشت ها. مثال بهشت آدم رو زدم، مثال خالدین فیها مدامات السماوات و الارض رو زدم و مثال خالدین فیها ابدا. تفاوت در نوع تربیت در بهشت ها، تفاوت در حضور یا عدم حضور دشمن در بهشت ها. ابلیس به عنوان یک دشمن در بهشت آدم راه پیدا کرد. ابلیس به عنوان یک دشمن قبل از تحقق بهشت مهدوی در یوم الوقت المعلوم ذبح میشه. یوم الوقت المعلوم یوم یذبح ابلیس به ید رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. علا صخرتن فی بیت المقدس. تفاوت در اختیار انسانها در بهشت، تفاوت در نوع بهره برداری انسانها در بهشت، امکان عصیان در بهشت، اخراج یا عدم اخراج انسان در بهشت. اینها حداقل دلایلی است که ما رو به این نقطه رهنمون میکنه که بهشت ها متفاوتند. بهشت هایی وجود داره با ویژگی های متفاوت. اما اگر از این ویژگی های افتراقی بگذاریم، ویژگی های اشتراکی رو که جمع بکنیم به پنج نوع بهشت حداقل میرسیم که عرض کردم. جالب این که اگر بر نوعی از بهشت قبل از قیامت متمرکز بشویم، قبل از قیامت کبرا، اگر بر نوعی از بهشت قبل از قیامت کبرا متمرکز بشویم که نه فقط در محدوده آسمانی است و برای ارواح مؤمنین است، که در محدوده آسمان و زمین است. شما می‌بینید اینجا آیاتی از قرآن و روایاتی از عترت برای ما دلالتگر است که این بهشت بهشتی نیست جز بهشت مهدوی. حداقل دو مجموعه از آیات، دو نوع نگاه در میان آیات ما رو به این موضوع دلالت میکنه. آیاتی که روایات صریح زیلش وجود داره، تقریبا حداقل 20 آیه از قرآن، از جمله آیه 142 سوره آل عمران، آیه 111 سوره توبه، آیه 30 سوره فصلت، آیاتی است که سخن از جنت میگوید و روایات عترت این جنت و ماجرای مطرح در آیه رو موضوعی مهدوی طرح میکنه، در راستای مهدویت تبیین میکنه. و مجموعه دوم آیاتی که با توجه به دامنه آیاتی و احادیث مفهومی و دلالات عترت در همین حوزه قابل مطالعه است. مثلا همون شاخصی که عرض کردم برای شما در ذیل آیات سوره هود، در ذیل آیات انتهایی سوره هود امیرالمؤمنین به دست ما میدن، با اون شاخص شما هر جنتی که در محدوده آسمان و زمین است و در آیات قرآن طرح شده، این رو جنت مهدوی قلمداد میکنید و لا غیر. نه جنتی است آسمانی که امروز موجود است و نه جنتی است بعد از قیامت. همه این آیات، هر تعداد آیه باشه، مربوط است به جنت مهدوی. اون چیزی که من امروز میخوام خدمتتون عرض بکنم این است که اگر عنوان سرزمین مولامون عنوانیست تحت عنوان بهشت و جامع ترین عنوانیست که قرآن بهش دلالت میکنه و روایت عترت، و ما زیباتر از این عنوان نمیتونیم پیدا کنیم، و عالم رو باید به این نقطه بکشانیم که همه این گونه ببینند و این گونه فکر کنند. و البته وقتی این عنوان رو در نظر بگیریم، بعضی از نگاه‌های ما در حوزه مهدویت تصحیح میشه ها. ما امروز بعضی از دوستان مهدوی پژوهمون قائل به این هستند که در زمان ظهور امام زمان و تشکیل حاکمیت مهدوی، نصارا هم زیست میکنند، یهود هم زندگی میکنه، جزیه میدن. اگر شیطان هم زندگی میکنه، اگر ما خود عنوان و عنوان صحیح انتخاب کنیم، جنت، خود یه سری از این حرفا میرزه. در جنت فضا باید فضای تسلیم باشد و یک نوع نگاه واحد، همه ادیان و مذاهب و ملل و موقعیت های موجود نباید جایگاه داشته باشه. ما یه مقدار پازل آیندهمون دچار خلط شده، ما نیامدیم مقاطع رو از هم تفکیک کنیم. یکی از کارهای خوبی که مجموعه موعود در طی چند سال اخیر یه بخشی بهش دامن زد این بود که آمد تمرکز کرد و تو یه بخشی از مقاطع مهدویت پازل چید. آمد فکر بنده ای رو که گمان میکردم این هفته امام نیامد، هفته دیگر خواهد آمد، اومد این فکر رو یه مقدار کشید. آقا حداقل 6 ماه ماجرا وجود داره. البته شاید موعود فراتر از اینم کار کرده، من نمیدونم، مطلع نیستم، ولی حداقل اون کتابی که من دیدم اومد اینو کش داد. آقا شما زمان بندی شده فکر کن، بیا به سمت نقشه مهدویت پیش برو. همه نقشه مهدویت رو، همه عناصر موجود مهدویت رو نریز در یک زمان یک هفته ای. انگاری کلید برقه، بزنی روشن میشه. نه آقا، همه رسولان الهی منتظر بودند. رسولان الهی رجعت میکنن، خود این یک بازه ای از زمان رو به خودش اختصاص میده. شیطنت ها در قبل از بهشت مهدوی گسترش پیدا میکنه. پیامبر اکرم سخن از بازگشت تابعان ابلیس دارند و سوگند بر این دارند و تابعان حق و اهالی حق. یک عرصه گسترده در عالم شکل میگیره. سخن از عقب نشینی جبهه حق به فرماندهی امیرالمؤمنین تا فرات مطرح میشه. ماجرای عظیمیه. این زمانها زمانهای یه هفته ای دو هفته ای نیست. قبل از ظهور امام زمان بشریت دورانی از فتنه ها رو به خود میبینه و بعد از ظهور امام زمان تا فضای حاکمیت حق و بهشت مهدوی هم مقاطعی وجود داره و خرسندیم که مجموعه موعود این اولین مجموعه بود به گمان حقیر که کلید این کار رو زد در کشور. که آقا یه مقدار فکرمون رو تصحیح کنیم. ماجرای مهدویت ماجرای عظیمیه، ساده بهش نگاه نکنیم. اگر ماجرای مهدویت باید پازلش دیده بشه و عظیم دیده بشه و نقطه اولین نقطه مطلوبی که در کلان نگاه‌های قرآنی باید بهش توجه بشه جنت است و اولین نقطه مطلوبش جنت مهدوی است در نقشه عملیاتی عالم، اگر این گونه است، نسبت امروز ما با این بهشت چیست؟ آیا ما می توانیم بدون توجه به اون جنت و بدون توجه به برنامه های امام که گذشته رو و امروز رو امام داره پیوند می زنه به سمت اون جنت می بره، امروز برای خودمون برنامه های داشته باشیم؟ امام راحل یکی از ویژگی هایی که داشت این بود، هوشمندانه متوجه شد، برخلاف بقیه متوجه شد الان زمان انقلاب اسلامی است. برنامه رو متوجه شد. نمیخوام یه بحثی رو بندازیم که محل بحث باشه و اختلاف. متوجه شد، از امام عصر متوجه شد. میخوایم به اون کلام مرحوم شهید بهشتی یا مرحوم طالقانی بها بدیم یا ندیم، به هر صورت متوجه شد که امروز برخلاف ادوار گذشته زمان انقلابه. مرحوم شیخ انصاری این رو ندید، هوشمندانه تشخیص داد و زمان رو زمان برپای انقلاب ندید. امام راحل دید. مرحوم حضرت آیت الله عظما شیرازی حکمی از امام دید و طرح کرد، اما زمان انقلاب ندید. امام راحل انقدر هدایت در دستش بود که برنامه خدا رو تشخیص داد و گام گذاشت و دیدیم شد. برخلاف کسانی که میگفتند جواب خونه های طلاب رو در فیضیه چگونه خواهی داد در محضر امیرالمؤمنین، این گونه با امام سخن میگفتند. این چه بنیه ایست که امام راحل، اسناد 15 خرداد شما بخونید، این چه بنیه ایست که امام دست به سینه میزنه و میفرماید که جواب خونه ها رو در قیامت به امیرالمؤمنین خواهم داد. این حاکی از احساس امام راحل، یه انسان احساسی بود یا مبتنی بر فکر و اعتقاد، اعتقاد عظیم حرکت میکرد. امام تبیین داشت، میدونست زمان زمانه انقلابه و باید حرکت کنه. تبیین قرآنی داشت، تبیین روایی داشت، تبیین هدایت، هر چه که داشت نمیدونیم، ولی تبیین داشت و اقدام کرد. و اون چیز که مهدویت امام راحل رو متمایز میکنه از کلانترین مهدویت موجود در کشور قبل از انقلاب اسلامی، اون وجه ممیزه امام این است که برنامه امام عالم رو تشخیص میده و در راستای برنامه امام عالم گام بر میداره. غیر از اینه؟ با برنامه امام حرکت میکنه و میبینه دست و پای مردم در اختیار خودشون نیست. امام فقط بریزید تو خیابونها. حضرت آیت الله فلانی از تابعان امام، فرمان آقا حکومت نظامی است، جوی خون راه میفته. امام فقط بریزید تو خیابونها، این حرف من نیست. و بعد شما میبینید دست و پای من و شما دست خودمون نیست. ولایتی الهی جنود و سماوات و الارض رو داره راهبری میکنه. خیلی جالبه، ما در کشور امروز نقش خودمون رو در برپایی انقلاب میبینیم، نقش مسئولین رو میبینیم، نقش مردم رو میبینیم، نقش مهدی دوران رو نمیبینیم و نقش ولایت او رو. چرا؟ مگر نه اینکه لله جنود و سماوات و الارض، آیا این افتخار نیست که ما جنود آسمانی و زمینی مهدی شده باشیم؟ افتخار نیست؟ چرا خودمون رو منقطع میکنیم از فضای آسمانی و ولایت امام عصر؟ چرا؟ میخوام بگیم خودمون خیلی نقش داشتیم؟ خدای متعال میفرماید که و ما قتلوهم، این افتخار امت اسلام است در صدر اسلام، ولکن الله قتلهم، اونا نکشتند. در این قتال، در این مجاهده‌ای که انجام شد، ای پیامبر، خدا کشت به دست مؤمنین. و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، ای پیامبر تو تیر نیفکندی، خدا تیر افکند. آیا این بد در کارنامه ما ثبت بشه و ما رمیت از رمیت؟ من نمیدونم چرا تو فضای سیاسی کشور ما پرهیز میکنیم از این نوع نگاه. چرا نمیخوایم دست ولایت امام عصر که بر سر امام راحل بود و ما رو هدایت کرد و ما ابزار خدایی شدیم و در کارنامه ما نوشته شد فعل الله، چرا نمیخوایم اینو ببینیم؟ ما چرا نمیخوایم تبیین امام در آزادسازی خرمشهر رو بها بدیم که من بر دست و بازوی شما بسیجان بوسه میزنم، قریب به این مضمون که از آستین شما دست بقیت الله بیرون آمد، شما ملقب شدید به مدال و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما. نمیدونم چرا نمیخوایم این تبیین رو ببینیم، چرا نمیخوایم قانع بشیم و متوجه که امام است که ما رو به کار گرفت، امام است که ما رو به این فهم رسوند که پای مرجعی عظیم بایستیم، پای فکر او بریستیم و از دیگران حذر کنیم، پای آقا بایستیم. ما اعتباری که برای آقا قائلیم بیشتر به اعتبار آسمانی و خدایی بودن و تأییدات امام عصر، یا بیشتر به انتخاب خودمون و نظر خودمون و آقام یه رأی دارم و یه رأی. عزیزان این خلاء سیستمیست که در کشور ما موجوده و این ما رو آسیب میزنه، ما رو زمین میزنه. به نظر حقیر نشناختن برنامه های امام و عدم اعتقاد به این حلقه عظیم برنامه های امام و راهبری امام و بعد تبیین نداشتن نسبت به نوع رهبری رهبر معظم انقلاب و جایگاه او و نسبت او در این برنامه، ما رو به این نقطه در سال گذشته رسوند که آقا یه سری حرف داره میزنه، خب ما هم تبیین داریم، ما هم تحلیل داریم، یک انسان سیاسی است، ما هم انسان سیاسی هستیم، یک رأی داره، اینا حرفی که زده شد، ما هم یک رأی داریم، اصلا او یه انسان سیاسی است. ما رهبر معظم انقلاب رو از جایگاه خودش به یک انسان سیاسی و اجتماعی تحلیل کردیم، نه در سلسله شجره ولایتی که امام راحل طرح می‌کرد. ما از اندیشه های امام عدول کردیم. ادامه مسیر اندیشه ولایتی امام راحل ما رو با برنامه های امام پیوند می‌زنه. و اینکه برنامه امام چیست؟ بنده میخوام اینو عرض بکنم، وارد این بحث نشم، این بحث خودش یک بحث مستقلی است، زوایای مختلف داره و راهکارهای قرآنی داره که آیا کشف برنامه امام میسر است حقیقتا یا یک ادعاست. راهکار قرآنی داره، باش کار ندارم. اون چیزی که میخوام عرض بکنم اینه، اگر افق کلان جامعه بشری جنت است و اولین ایستگاه بین راه جنت مهدوی است، خود این ایستگاه خیلی ایستگاه عظیم است ولی ایستگاه اوله. اگر چنین است و ما هم با انقلاب اسلامی به این سمت داریم حرکت میکنیم، با چه ابزارهایی، با چه نگاهی، با چه مکانیسمی امروز به اون سمت حرکت کنیم؟ یه وقت بنده میگم آقا با توجه به فضای جامعه امروزی، با توجه به اون چیزی که غرب تصویر میکند، با توجه به ساختارهای سیاسی و بین المللی موجود، با توجه به ساختارهای اقتصادی امروز، بالاخره به یک نتیجه میرسیم، یه برنامه میچینیم، تا حدی هم پیش میریم همچنان که پیش رفتیم. اما یه وقت میگیم آقا ما باید کشف کنیم دقیقا برنامه امام چیه. ممکنه بخشیش با برنامه ریزی ما و ساختاری که ما چیدیم همخوان بیاد و بخشش نیاد. اینو کشفش کنیم. بنده میخوام یه راهکار بدم، میخوام اینو عرض بکنم، آیا بهشتی که در زمان آدم علیه السلام واقع شد به عنوان بهشت یک انسان مستقل بود؟ یه شخصی آمد یه کاری کرد، یا بهشت خدا بود، ملکیتش مال خدا بود که توسط خلیفة الله واقع کرد؟ آیا حاکمیتی که یوسف علیه السلام واقع کرد، ملکی که یوسف واقع کرد، ملک یوسف بود، شخص یوسف بود، یا ملک وابسته به الله بود؟ ملک سلیمانی ملک خدایی بود یا ملک سلیمان بود؟ جنت مهدوی جنت یک انسانی است که خیلی انسان خوبیه، به تعبیر یکی از مسئولین رده اول نظام، امام زمان که تشریف بیاورد همون کار رو انجام میدهد که ما کردیم، کمی فراتر، اینه تبیینه محدوده فعل امام و قوت امام و اثر امام انقدره که ما توی نقطه ایستادیم که همون کار امامیم، یعنی اینقدر مطمئنیم. میخوام اینو عرض بکنم، اگر ما بهشت آدم رو مطالعه کنیم که چگونه واقع شد، چه آفاتی داشت، چگونه واقع شد و چرا زائل شد، اگر ما دولت نوحی که در روایات آمده، ملک ذوالقرنین که در روایات آمده و در قرآن، ملک یوسف و ملک سلیمان که در قرآن آمده و ملک مهدوی و بهشت مهدوی رو مطالعه بکنیم و مقدماتش رو کشف بکنیم، آفتها رو ببینیم، اون موقع میتونیم یه مدل برای حرکت امروز به سمت آینده بدیم. وگرنه جامعه زمین ساز، جامعه زمین ساز صحیح نخواهد بود. من در یکی از این پیشنشست‌هایی که مجموعه های کلان مهدوی کشور در یکی از دانشگاه‌های کشور داشت، این بحث رو عرض کردم. گفتم ما نیازمند به این هستیم که اگر می‌خواهیم به سمت بهشت مهدوی حرکت بکنیم، از زاویه نگاه رسولان مهدویت رو ببینیم. این هم یه بحثی است که الان فضای صحبتش نیست، با رسولان به سوی بهشت مهدی. بنده معتقد بر همین هستم. ادلهش هم طرح کردیم، یه بخشیشو در ملک سلیمان آوردیم، یه بخشی مبانی نظریشو در مصاحبه ها، نشست ها و در مباحث دانشگاهی ارائه کردیم، یه بخشش هم نوشتیم در آستانه انتشاره، که رسولان علیهم السلام مهدویت رو تجربه کردند. یه عرصه خدا ساخت، رفتن توش مهدویت رو تجربه کردند، ضعفای خودشون رو دیدن، نقاط قوت شدن دیدند. شما به من تبیین بدید چرا ما من معجزت من معجزات الانبیاء والاوصیاء الا فقط یظهر الله تبارک و تعالی بید قائمنا. چرا امام خوشش میاد میگه به به همه معجزات رو جمع کنیم؟ آقا یه پیوندی وجود داره بین گذشته و آینده، یه پیوندی وجود داره، پیوندی وجود دارد که رسولان عزمشون به نسبت اون پیوند داره محک میخوره و امام از اون سخن میگه. یک پیوندی وجود داره که همه معجزات در عرصه مهدویت کاربرد داره. یک پیوندی وجود داره که ما من نبی من آدم الا، همه انبیا باید بیان، اصلا روایت نداشته باشیم. من میده به دوستان دارالحدیث عرض میکردم، تصریح آیه قرآنه، آیه 91 سوره آل عمران، این آیه قابل احتجاج با اهل سنت در آمدن همه رسولان، اصلا نیاز به روایت نداره، نیاز به 10-15 نوع روایتی که ذیل آیه هست نداره، خود آیه دلالتگره بر آمدن رسولان. مهدویت عرصه عظیمی است، اگر قرار است بیایند در گذشته با این موضوع آشنا نبودند. و چرا شاخص عزم، عزم اولوالعزم من الرسل مهدویت است. فثبتت العزیمت لها اولاء الخمسة فی المهدی. از زاویه دید رسولان اگر مهدویت رو بنگریم، مطمئن ترین زاویه است که می توانیم برنامه خدا رو کشف کنیم که چگونه باید به سمت مهدویت حرکت کرد. از زاویه کسانی که ملک بپا کردند، از زاویه کسانی که بهشت بپا کردند، بهشت آدم چگونه واقع شد؟ ما میخوایم حالا نتیجه گیری بکنیم، ما میخوایم با ابزارهای صرفا مادی برویم به سمت فضای بهشت. فقط ابزارهای صرفا مادی؟ آیا نمیبایست جامعه زمین ساز آشنا باشد با ابزارهای برپایی جنت آدم؟ مگر جنت مهدوی چند گام جلوتر از جنت آدم نیست؟ مگر جنت مهدوی فراتر از ملک سلیمانی و جنت آدم نیست؟ آیا تجربه های اونجا حذف باید بشه و نباید دیده بشه؟ ابزار برپایی جنت آدم اسماء الهی است. مؤمنین امروز با این موضوع چه قرابتی دارن؟ ماها چه قرابتی داریم؟ ابزاری که ما باید از خودمون دفاع کنیم دعاست. از دعا سلاح المؤمن. ما در انقلاب اسلامی ایران با از دعا سلاح المؤمن چه نسبتی داریم؟ شما به من بگید. شورای عالی انقلاب فرهنگی چه نسبتی تعریف کرده. امام معصوم فرمود رزقتون رو از آسمان با دعا بکشید پایین. میفهمند دعا از نیزه و از سنان نافذتره. یعنی سیستم دفاعی، سیستم امنیتی، سیستم اقتصادی مبتنی بر دعا باید سیستم تعریف کنیم. اینا همه حرفایی که در آسمان باقی مونده. به تعبیر جناب آقای رحیمپور ازغدی، مسئولین ما متدین سکولارند و انقلاب اسلامی هزینه داره میکنه در دانشگاه‌ها که دانشجو سکولار تربیت کنه. چرا؟ چون در اعتقاد متدینیم، در عمل سکولار. اعتقاد رو به عمل نکشوندیم. ما به سمت مهدویت میخوایم بریم، با اسماء خدایی کار نداریم که مصلحین عالم باید داشته باشن. اسماء بیخیال. آقا الدعا سلاح المؤمن. آیا سیستم دفاعی ما به این میاندیشه که در کنار صنعت نظامی یک مجموعه ای باید از طلاب و دانشگاهیان در این کشور وجود داشته باشند برای عرصه های خطر آینده که فتنه های عظیمی است؟ یه بخشش رو من اینجا آوردم. آیا ما نباید آدمایی داشته باشیم با سلاح دعا وارد میدان بشیم؟ این بخش دوم آخرالزمان که میبینیم هنوز واقع نشده. ما در نشانه های مهدوی بالغ بر 2000 نشانه عمومی میبینیم که به تصریح اندیشمندان حوزه مهدویت واقع شده، که در عرصه عمدتا در حوزه فساد و انحطاط فرهنگی است. اما از یه مقطعی علاوه بر این انحطاط فرهنگی تحولات در طبیعت رو میبینیم. بنده به عنوان یه پیشنهاد اینو رو در مباحثی که با بعضی از دوستان داشتیم به عنوان بخش اول آخر زمان و بخش دوم آخر زمان تقسیم بندی کردیم. ما هنوز وارد بخش دوم آخر زمان نشدیم. بخش دوم آخر زمان به تصریح اطرت حداقل 10 مقطع کلان داره. زورکی نمیخوایم مقطع بندی بکنیم کش بیاریم. ما روایات اطرت به ما میگه حداقل 10 مقطع کلان داره و این بخش بخشیست عظیم و دهشت انگیز. لتو غربلون نه غربلا، تعبیر اطرته. این بخش جایگاه ها رو مشخص میکنه. ورود ایران در این بخش باید با لشکر خراسانی باشه و هدایت الهی و لشکری که به تعبیر پیامبر اکرم امام عصر در اون لشکر است به صورت پنهانی. همون امام عصر ظهور نکرده، حالا بر فرض روایتش ضعیفه کار نداره، به هر صورت هدایت در اون لشکر وجود دارد. ما به سمت چی داریم میریم؟ لشکر خراسانی لشکری صرفاً متکی به ابزارهای تکنولوژیک، یا نه صاحبان صفات و واجدان معجزه و دعا؟ معجزه شو بذاریم بر رسولان، دعا بر خودمون. الدعا سلاح المؤمن. پس از بهشت آدم عبرت بگیریم. بهشت آدم همینجوری پیاده نشده که ما مطالعهش کنیم. بهشت آدم واقع شده است تا نوع برپایش رو بشناسیم، بدانیم بهشت ها چگونه برپا می شود. آفاتش رو بشناسیم، از اون آفات حذر کنیم. دشمنش رو بشناسیم، دشمنی رو جدی بگیریم و در صدد حذف عنصر اصلی دشمنی باشیم. در بهشت آدم جایگاه انسان چیست؟ خلیفت الله. ما داریم به سمت بهشت مهدوی حرکت میکنیم. این سوال رو باید مسئولین کلان فرهنگ کشور پاسخ بدند. تعریف خلیفت الله در جامعه امروزی چیست؟ و حرکت خلیفت الله در جامعه امروزی به سمت بهشت مهدوی چگونه است؟ اینو بیم پاسخ بدیم. کلانترین انسان شناسی که با حدود هزینه 3 میلیاردی توسط 40 نفر از اساتید تعلیم و تربیت در 3 سال گذشته نوشته شده و مبنای حرکت نظام فرهنگی کشور قرار گرفته، تعریفی برای انسان و تربیت انسان ارائه میکنه مبتنی بر ادبیات غرب. آقا 30 سال انقلاب ازش گذشته، بسه. ادبیات قرآنی و روایی ما نباید مهجور باشه. قرآن کتاب آینده است. ما قرآن رو شوخی گرفتیم. خیلی جالبه، شما در روایات که ورود میکنید میبینید در موضوع قرآن میفرمایند که 4 نوع بهره از قرآن در نگاه کلان موجوده. بخش چهارم که بخش کلان است، والحقائق برای ما ها نه خیر، والحقائق للانبیاء. قرآن کتاب درسی انبیاست. ما شوخیش گرفتیم. روایات اطرت مبین این کتابه، شوخی گرفتیم. ما باید نقشه امروزمون و آیندهشمون رو از متون قرآنی و وحیانی استخراج کنیم، به زعم این که حالا یه عده‌ای در دامن اخباریگران غلطیدند. ما از این نگاه‌ها فاصله گرفتیم. چرا؟ خدا مدل بهشت آدم رو واقع کرد که ما کاریش نداشته باشیم. آقا آفت بهشت آدم ابلیس است. ما آفت حاکمیت انقلاب اسلامی جناها میدونیم. جناها واقعا مشکل ما؟ القاء شیطان این وسط جاش کجاست؟ نسبتش با جناها چیه؟ نسبتش با عدم تبیین صحیح مفاهیم چیست؟ شیطان یه عنصر ذهنی است؟ برش برنامه داریم یا نه؟ بله، وقتی شیطان رو بهش قائل نیستیم، او رو به تعبیر قرآن که دشمن مبین است، عدو مبین است، دشمن نمیگیریم، او رو آفت ملکه، او رو آفت جنت آدم نمیدانیم، او رو مانع حاکمیت سلیمان نمیدانیم، اگه این ماجرا رو جدی نمیگیریم، بعدش هم ابزار مقابله با او رو سطحش رو میاریم پایین. چون دشمن رو نازل کردیم، ابزار رو هم نازل میکنیم. ما ابزار رو نازل میکنیم، ابزار رو دیگه دعا نمیبینیم، نازلتر میاد. فقط ابزارهای سیاسی و کوتاه، با برد کوتاه میبینیم. بنده عرضم نافی این نوع نگاه ها نیست. میخوام بگم به پشتوانه چرا توجه نمیکنیم. اون کلانی که اگر ببینیم در این حوزه خرد اتفاقات بسیار فراتری میفته. یه عنصر دیگری که در بهشت آدم موجود است، نمیخوام بهش بپردازم، و در بهشت مهدیم وجود است، تعامل موجودات است. ما اصلا به این فکر نمیکنیم. غرب داره فکر میکنه، غرب داره مدل میده. یه بخشش شما در ملک سلیمان دیدید و صدای بعضی از دوستانمون هم در اومد که چرا؟ چرا نداره؟ روایت اطرات بیاریم، روایت پیامبر رو بیاریم، روایت امیرالمؤمنین بیاریم، روایت امام باقر و مصادق بیاریم، روایت امام رضا رو بیاریم، روایت امام هادی رو بیاریم. چرا حذفش میکنیم؟ چرا این تبیین رو محدود میکنیم؟ بشریت در آینده پیش رو، قبل از جنت مهدوی، در بخش دوم آخرالزمان، فسادی که خواهد دید و دشمنی که خواهد دید، صرفاً فساد از ابناء انسانی نیست. این فضا رو هالیوود باز کرده و فتنه‌گران در بخش دوم آخرالزمان رو داره امروز به عنوان دوست ما، رفیق راه ما، مربی کودک ما داره ارائه میکنه. چقدر از فیلم‌های هالیوودی شما سراغ دارید در موضوع بازگشت اجنه؟ نمیخوایم خیلی به این موضوع بپردازیم. ما اصلا واقعیتش قصد پرداخت به این موضوع رو نداشتیم. خودمون از کسانی بودیم که در رسانه ملی وقتی این جنس موضوعات اومد، ساعتها محاجه کردیم با طراحان طرح و طرحها رو برگردوندیم. طرحهایی که از طرف خود ریاست سازمان وقت می اومد، می گفتیم آقا ارائه این نوع نگاه ها به نفع جامعه نیست، ولی سد شکست. چرا سد شکست؟ با او یک فرشته بود، با الیاس. چرا؟ چون این فیلم ها از جامعه غربی آمد داخل جامعه ما. این سد و شکست، یه عده دیگه در این موج رفتند. ما وقتی این نگاه رو دیدیم دردمون اومد. وقتی ما یه تبیین قرآنی وجود داشته باشه، چه تبیینی بدهیم؟ تبیین صحیح. چرا ما باید کودکمون دنبال این باشه که با یک موجود توانمند دوست بشه؟ از ابزارهای او استفاده کنه، در دنیای او زیست کنه. چرا؟ پیام فیلم‌های هالیوودی بخشش این نیست؟ شما بفرمایید نیست. ما در زمان خودمون جادوگر رو یک انسان زشت، یک پیرزن زشت می‌دونستیم. الان جادوگر یک نوجوانه. بر همون اساس سواره، بر همون جارو سواره. ولی زیباست، توانمنده، هوشمنده. این چه ادبیاتی است که جامعه غربی داره تزریق میکنه و ما تبیین نداریم. آقا چرا تبیین نداریم؟ خب بیام تو روایات. تعامل با موجودات در عرصه بهشت مهدوی، قبلش در عرصه سلیمانی، قبلش در بهشت آدم موجوده و راهکار داره، هرچی حدی داره. و انسان خلیفت الله، انسان خلیفت الله و حاکم است بر عالم ملائک، طبق اون چیزی که در عرصه سلیمانی واقع شد. حاکم است بر عالم جن و حاکم است بر عالم مادی. انسان است که مدیریت میکند. ما جامعه به سمت بهشتمون این ویژگی ها رو داره؟ آیا مدل های برگرفته از رسولان در آفات، در راهکارها، در نوع برپایی، اینا رو به عنوان چیزی که امروز برای جامعه منتظر باید ببینیم میبینیم؟ اگر میبینیم الحمدلله، اگر نمیبینیم یه مقدار به نظر حقیر زنگ خطر است، که خدای متعال رو شکر میکنم که مجموعه خانواده موعود از مجموعه هایی است که این زنگ خطر رو به صدا درآورده. خدا رو شکر میکنم. ولی نباید ما به انقدر بسنده کنیم. پیش از این که اهالی، ای کاش پیش از این که اهالی جامعه این زنگ خطر رو حس می‌کردند، مجموعه های کلان فرهنگی کشور حس می‌کردند. امروز دردآور است که موعود بخواهد به کلانترین مجموعه فرهنگی کشور خط بدهد. اون مجموعه باید به ما خط می‌داد. ولی خب دردیه که داریم باهاش زندگی می‌کنیم. ظاهراً به این نتیجه رسیدیم که باید یه سری کارا رو از عموم شروع کنیم. توکل بر خدا. خب من این بحث بهشت آدم و فضایی که برای جامعه زمین‌ساز ایجاد میکنه برای حرکت به سمت بهشت مهدوی و بحث ملک سلیمانی و راهکارهایی که ایجاد میکنه، نوع طبیعی که میده و راهکارهایی که ایجاد میکنه، این بحث رو درش ورود جدی بیش از این نمی کنم و عرض به خدمتون که وارد این چند سوالی که اینجا شده می کنم. امیدوارم که همین حد اقل تحفه ناقابلی که ناقابل از حیث بنده و یعنی آیات روایات که قیمتی برش نیست، این تحفه ناقابلی که تقدیم شد مطلوب نظرتون باشه و خدای متعال توفیقمون عطا کنه که با نگاهی وحیانی و الهی، با شناخت برنامه‌های امام عصر در این زمان، شناختی قرآنی و وحیانی، برنامه‌های امروزمون رو برای جامعه زمین‌ساز بچینیم و به سمت آینده مطلوب و جامعه قرآنی که همان بهشت مهدوی است، یهودی‌ها باید باشند. این اشکالی است که جواب درست به آن داده نمی شود. ولی با توجه به فلسفه غیبت این حدیث نمی تواند قابل پذیرش باشد. یکی از کتاب‌های زیبایی که مجموعه موعود منتشر کرده، کتاب مرحوم شهید صدره، ما بعد ظهور. در این کتاب این بحث به زیبایی باز شده. مرحوم شهید صدر که البته شهید صدر معروف نیستن، اگر اشتباه نکنم پسر عموی ایشون هستن، اگر اشتباه نکنم. مرحوم شهید صدر این بحث رو باز میکنم که اولا این کشته شدن پیر امام زمان توسط یک پیرزن ریشدار یهودی، اولا حدیث نیست، حدود 2 قرن است که وارد کتب ما شده، از الزام الناسب آمده، حدیث نیست. بعد هم دلائلی در رد همین متن ارائه میکنن، بحث زیبایی ذکر میکنن. اگر شما اون بحث متقن و زیبای مرحوم شهید صدر رو نداشته باشید، خود تبیین قرآنی نسبت به سرزمین ظهور این نوع از نگاه های انحرافی رو به راحتی برای ما زیر سوال میبره. پسر 7 ساله‌ای دارم که در این مجلس حضور دارم و مدام به من میگویند که به حاج آقا بگو تلویزیون با آدم چیکار میکنه، بگو یا نگو، چون یه نقطه هم. و اگر در مدرسه آهنگ و موسیقی بزنن چیکار کنیم؟ بهترین فضای اتصال همین فضای موجوده، فضای مهدویت، فضای حرکت به سمت آینده، فضای اصلاحگری، پتانسیلش بیش از همه فضاهاست و جوان ما رو میتونه بیش از همه فضاها حفظ کنه. غرب اینو فهمیده. جامعه لیبرال امریکا یکی از شعارهای محوریش رو شعار منجی گذاشته، جامعه‌ای که جامعه منجی است. چرا؟ منجی یعنی جاش کجا؟ منجی کسی است که جاش تو آینده است، مشکلاتی پیش خواهد آمد او مدیریت خواهد کرد. آمده شعارش از آینده آورده. ما هنوز البته در کشور این کارو نکردیم. شعارهای کلان ما در عرصه سیاست، در عرصه راه به مایه ببینید دیگه، بسیاری از شعارهامون مبتنی بر گذشته است. ما نمیدیم شعار کلان طرح بکنیم در آینده. شما اگر میخواید جوانتون رو حفظ بکنید، بنده نمیگم تلویزیون نبینه، کی میتونه بگه نبینه، ولی کمکش کنید، او رو پیوند بدید با امام عصر، او رو انسان مصلح بار بیارید، همه جهات زندگی او رو به سمت حاکمیت مهدوی قرار بدید، او برای یاوری امام زمان تربیت بشه، خود این فضا او رو از فضاهای حاشیه‌ای کنار میگذاره، خود این فضا کمک میکنه او در عرصه های مختلفی که وارد شد در این عرصه ها سالم بمونه. به نظر بنده حرکت اصلاحگری و فهم یاوری امام زمان خیلی پتانسیلش در حفظ انسان در جامعه امروز بیش از عنصر تقواست. به صرف این که بگیم تقوا داشته باش، تقوای ما جهت میخواد، تقوایی که با جهت اصلاحگری باشد و به سمت جامعه مهدوی ما رو حفظ میکنه، وگرنه تقوایی که گذشتگان ما رو در 100 سال پیش حفظ میکرد، این تقوا چجوری میتونه جوان ما رو حفظ کنه؟ این جوان امروز ما همه چی در دسترسشه. لطفا چند منبع معرفی کنید در مورد آیات مهدوی قرآن. آیات مهدوی قرآن یکی از کارهای زیبایی که برش انجام شده کاریست که مرحوم علامه بهرانی رحمت الله علیه انجام داد و کتابش رو انتشارات آفاق منتشر کرده، یک مستدرکی هم بر اون کتاب خورده، 100 و اندی آیه است، حدود 120 و چند آیه است. موعود و چشم عرض میکنم. بعد از اون به لحاظ تقدم و تأخر زمانی مؤسسه بعثت که بعد جنگران اون انتشار رو، اون کتاب رو منتشر کرد، مجموعه 5 جلدی در مورد آیات مهدوی قرآن، در مورد احادیث مهدوی منتشر کرد که جلد آخرش در مورد آیات قرآن بود، 260 آیه بود. جناب آقای شفیع سروستانی راهنمایی کردن در مورد اینکه کتابی در این زمینه موعود منتشر کرده در زمینه آیات مهدوی قرآن. البته من فکر کنم چند کتاب دیدم از شما، فقط یک کتاب نبوده. بله، موعود قرآن، چون 2-3 کتاب دیگه هم در این زمینه دیدم، شاید مربوط به مجموعه دکترین مهدویت بوده، نمیدونم. چند کتاب من دیدم. یک کتابی هم در آستانه انتشار هست که با همکاری جمعی از پژوهشگران و محققین وزارت ارشاد در آستانه انتشار داره، آیات مهدوی در بیان عصرت که اون هم چیزی حدود 600 آیه مهدوی قرآنه. یه سری سوال داریم در مورد برنامه‌های الهی و فهم برنامه‌های امام عصر. خب ببینید، من اجازه بدید تو این بحث ورود نکنم چون یه بحث مبسوط میطلبه و عرض به خدمتون که بحث ناقص هم عرض به خدمتون لبه تیزه، بحثیه که از سوی انسان گرفتار آفات ممکنه بشه، بخواد دنبال تأویلگری باشه، مصداقیابی باشه و یه آفتهایی گرفتارش بشه، و از سوی اگر انسان بتوانه فهم کنه یه حرکت بسیار متقن رو میبینه و میتوانه مبتنی بر اون حرکت کنه. یه بحث گسترده است که جای ورودش نیست، ولی مبتنی بر آیات قرآن قابل فهم است که برنامه‌های خداوند به دست ولی خدا در هر زمان چگونه میشه کشف بشه. باز تو همین راستا سوالی آمده که نقش مدیریت حضرت حجت در وقایع کنونی کشورهای عربی چگونه است. من نمیدونم، ولی انقدر میفهمم که موج تشیع، موج اسلام خواهی، این گسترش به دست من و ما نیست. ما اگر میخواستیم واقعا در پیام جهانی انقلاب دخل داشته باشیم، سیاستامون رو بر این تنظیم کرده بودیم. امام راحل بحث بسیج مستضعفان، بحث حکومت صالحین، بحث حکومت اسلامی و بحث اسلام ناب و اسلام آمریکایی طرح کرده. ما روی این بحث خاک ریختیم، دفنش کردیم. روکرد کلان این بحث فرامرزی است، اون افقهایی است که مربوط به آینده است و کشورهای جهان است. ما اصلا حرفی ازش نمیزنیم، میترسیم. ما این بحث رو نازل کردیم و اگر تعاملی با کشورهای جهان داریم، نه مبتنی بر اندیشه اسلام ناب و نه مبتنی بر افقهایی که امام ناب در هسته بسیج صالحین داره میده، ما این کار نکردیم. این سیاست های کلان تعارف نداریم، سیاست های کلان ما این کار نکرده. بچه های دغدغه داری داخل کشور پای این کار بودن، به لحاظ دغدغه هاشون، به لحاظ اینکه فرزندان بسیجی امام بودن، فرزندان سپاهی امام بودن. سیستمی ما این کار نکردیم، اینا خودشون کار بودن. ولی در مجموع اون چیز که در عرصه جهان امروز میبینیم، موفقیت هایی که ایجاد شده است، به تبع سیاست های کلان ما نبوده است، به تبع برنامه خداست و موجی که خدای متعال به تبع انقلاب اسلامی به راه انداخته. تمام کشورها برای آخرالزمان کار میکنن، چرا در کشور ما خبری نیست؟ چرا؟ انصاف رو هم رعایت کنیم. این جمع، پس منظور از تشکیل این جمع چیست؟ این گزارشی که در ابتدای این جلسه بود چیست؟ اون برنامه هایی که در دکترین مهدویت داره در کشور واقع میشه چیست؟ اینا حاکی از اینه که ما داریم برای آخر الزمان کار میکنیم. اما آخر الزمان مقوله عظیمی است، ما متناسب با عظمت مهدویت و آخر الزمان کار نمیکنیم. متناسب با پتانسیل مهدویت باید کل کشور حرکت کلانش به این سمت باشه، نه اینکه رئیس جمهور محترم بفرماید که در برنامه توسعه، در برنامه پنجم ما رویکرد فرهنگیمون اون رویکردی که بر برنامه حاکمه مهدویت است. باید شما یه خط راجع به مهدویت نبینی، 1400 یا 1600 ساعت کار کارشناسی بشود، یک دریغ از دو خط که در این برنامه بیاید. دغدغه های رئیس جمهور رو این زیر سوال نمیبره. اینکه این اندیشه هنوز تو سیستم اجرایی نمیتونه بیاد و بدنه اجرایی که مبتنی بر اون نگاه غربی سامان پیدا کرده اینو پس داره میزنه، این دردآوره. ما متناسب با ظرفیت مهدویت سیاست سازی، سیاست گذاری نکردیم، اینو قبول دارم، ولی داریم حرکت میکنیم، به اون سمت داریم حرکت میکنیم و داریم افقها رو میشناسیم، راهکارها رو میشناسیم. اینو مد نظر داشته باشه. برای اینکه درباره ولایت فقیه و نقش و جایگاه رهبر معظم انقلاب در این برنامه‌هایی که مطرح شد اطلاعاتی کسب کنیم، باید چه کتاب‌های مطالعه کنیم؟ نمیدونم آیا شفیع سروستانی یا عزیزان چیزی میدونن بدونید. من در این حد متوجه هم که ما خلاء مباحث تئوریک داریم، ما نهادینه نکردیم اندیشه ولایت فقیه امام رو. نهادینه کردن اندیشه ولایت فقیه امام به این نیست که همون یک کتاب رو داشته باشیم حول اون کتاب یه سری حرف بزنیم. اندیشه ولایت فقیه امام یعنی اتصال زمین به آسمان، یعنی اتصال انسانی زمینی به انسان آسمانی. بیایم اینو مدل عملیاتیشو ببینیم. ما فقط اندیشه امامو پذیرفتیم و اون اندیشه رو داریم به صورت استحاله شده میبینیم. ما نیومدیم در امتداد اون مسئله طرح موضوع کنیم و تبیین کنیم. نشانه واضحش اتفاق سال گذشته. بنده معتقدم، شدید معتقدم، خلاء تئوریک در مباحث ولایت فقیه و عملیاتی کردن مدل زندگی دینی اون چیزی رو رقم زد که در سال گذشته شاهدش بودیم. خیلی از تماشاچیان در ملک سلیمان توقع داشتن که به مباحث مذهبی و اعتقادی بیشتر توجه شود تا جاذبه های تصویری و سینمایی. با این همه چرا به مباحث اعتقادی و محتوایی کمتر توجه شد؟ ما معتقدیم، حالا این وقت جواب ما رو نگاه کنید، یه ادعاست. ما معتقدیم فیلم ملک سلیمان تثبیت مکتب سینمایی شیعی است. ما معتقدیم گام جدیدی در سینمای دینی برداشته شد. ما معتقدیم بعد از انقلاب اسلامی اگر حدود 10 فیلم، فیلم کلان و سریال در حوزه مبانی اعتقادی، اعم از مباحث مربوط به رسولان و اطرت، اگر ساخته شده است یا مبتنی بر خط تاریخی و چهارچوب تاریخ محور بوده است و یا مبتنی بر توجه به اجزاء قرآن و روایات، اون چیز که در ملک سلیمان اتفاق افتاد مبتنی بر یک روش سوم بود، توجه به چهارچوب قرآن و روایات. البته ممکن بگید این ادعا خیلی بزرگیه. بله خیلی بزرگیه، اینقدر بزرگیه که برای فیلم ملک سلیمان حدود 50 نشست تخصصی و دانشگاهی تا حالا داشتیم و حرفمون هنوز تمام نشده. سینمای دینی ما به سمت افق‌های مطلوب داره حرکت میکنه و با ملک سلیمان یک گام جدید اتفاق افتاده. اگر رهبر معظم انقلاب در ملاقاتی که عوامل و دستندرکاران فیلم داشتن و فیلم رو دیدند تکیه بر استناد قرآنی فیلم کردند و تکیه بر این که در زمینه برخی از این آیات که اشاره کردند تفاسیر بسیار موجود است، خیلی حرف گفته شده، اما این بهترین تفسیر است. این حاکی از یه اتفاق کوچک نیست. ملک سلیمان جاذبه های بصریش در نگاه اول و دوم برای انسان جلب توجه میکنه. اینو قبول دارم. یعنی شما ابتدا تصویر و اون کوبشی که تصاویر داره جذبتون میکنه، ولی مطالعه حرفایی که در فیلم زده شده شما رو واقعا، حالا خواستید مباحثش هست و به همت مجموعه محترم موعود و محبتی که به ما داشتن در شماره قبلی محبت کردن، یه بخش راجع به سینما آخر و زمان ما مصاحبه کردیم زدن و یک بخشی که در قسمت بعدی ارائه خواهد شد همین بحث ملک سلیمانه. بخشی از این مباحث رو شما، حالا من سوال جوابم ندم، بخشی از این مباحث شما میتونید در موعود در شماره جدیدش پیگیری بکنید. بعد ببینید در زمینه تولید مباحث قرآنی و روایی و تبدیل به اثر هنری چقدر در ملک سلیمان کار شده. و این البته حاصل کارگروه های مختلفه، یعنی ما چون کارگروه قرآنی، روایی، تاریخی، روابط بین الملل، نگاه های استراتژیک، کارگروه های مختلفی داشتیم و نسبت اینها با هم مشخص بوده. یه بحثی رو از ذهنمون طرح کردن در مورد جن و ورود جن در جسم آدمی و اینکه اختیار جن در حد القا و وسوسه صرفا هست و اینکه آیا در فیلم ملک سلیمان این تبیینی که ارائه شد مبتنی بر متون قرآنی و روایی است یا خیر، و اینکه در فیلم ارایول پرستش مستقیم جنیان و ارتباط مستقیم آنها با انسانها طرح میشه. و یه بحثی هم راجع به اسبها کردم که بحث اسبها هم در سایت مستور میتونید پاسخش رو ببینید. ببینید اختیار اولا جن موجودی است که حالا به دلایل خلق شده. یه تیر از اجنه شیاطین هستند. ما در ملک سلیمان همه توایف و تیرهای اجنه رو مطالعه نکردیم. در ملک سلیمان یک، چون این فیلم سه قسمتی است، در ملک سلیمان یک صرفاً تیره شیاطین مطالعه شدند و فتنه اونها. همچنان که در ملک سلیمان یک فضای بهشتی که سلیمان حداقل به حسب متون قرآنی و روایی حدود 2 دهه برش مستقره، 2 دهه پایانی حاکمیت خودشو ندیدیم. یعنی فضای حاکمیت اولیه سلیمان است و زمانی که این حاکمیت میخواد تبدیل بشه به یه حاکمیت ثانویه و همه چیز در حیطه او باشه، یک فضای آرمانی ایجاد بشه. همچنان که اونو ندیدیم. اینجا هم فقط طایفه شیطان رو مطالعه کردیم. شما وقتی در قرآن ورود میکنید و مباحث مختلف قرآنی رو در حوزه شیطان مطالعه میکنید، میبینید اختیارات شیطان اولا در زمانهای مختلف متفاوت است. این نیستش که بگیم شیطان همیشه یه گونه میتونه دخل و تصرف کنه. همان گونه که قبل از بهشت آدم در زمان هبوط آدم دخل و تصرف میکرد، بعد هبوط آدم هم همینطوره، در زمان سلیمان هم همینطوره، الان هم همینطوره، آخر زمان هم همینطوره. اینا قابل تفکیکه و ما البته در پژوهش ملک سلیمان این کار رو کردیم. در مقطع سلیمانی یه اتفاق ویژه میفته. این اتفاق متفاوت است با گذشته تاریخ و آینده تاریخ، حداقل تا آخر زمان. دست و بال اجنه و شیاطین باز میشه به تصریح احادیث اطرت و به تصریح 5 آیه قرآن، لااقل برداشت ما از 5 آیه قرآن. حالا نگیم تصریح، جای مناقشه رو بذاریم، لااقل 5 آیه قرآن. خب شما نگاه میکنید دست و بالشون باز میشه و اثرگذاریشون بیشتر میشه و تا جایی که امام صادق فرمود که اگر اینها به کثیف نشوند، به تعبیر فارسی ما غلیظ نشوند، نمیتوانند بنای و غواصی بکنند. اونها جسم رقیقند، باید غلیظ بشن، باید کثیف بشن، خشن بشن تا بتوانند بنای و غواصی بکنند. از فضای ملک سلیمانی خارج بشیم. اختیار عمومی که ابلیس و ابالسه و شیاطین در بعد از حبوط آدمی تا دوران آخر الزمان بهشون داده شده، اولیش القاء و وسوسه است، تزیین است و تسویل، ولی بیش از این اختیار دارن. اختیار عمومی شونه. گاهی اوقات به حسب برخی از شرایط اثرگذاری های بیشتری داشتن. واژه مجنون شما برید در کتب لغت بخوانید، در روایات ما بخوانید معناش چیه. نمیخوام بگم همه مجانین این گونه هستن، ولی بخشش ادبیات روایی داره تبیین به ما میده چرا این اتفاق افتاده. و ان الشیاطین لیوحون الی اولیائهم، تصریح آیه قرآنی مال کیه؟ آیه فقط القای وسوسه میکنن، القا میکنن، وسوسه میکنن، وحی هم میکنن به اولیائشون. اینو کجا میشه مطالعه کرد؟ شما در سیستم فراماسونری، در عقبه فراماسونری که شیطان پرستید، میتونید اینو مطالعه کنید. و توضیحی که امام صادق علیه السلام در تبیین این موضوع میدن که صبح و شام بر اولیاءشون و دوستانشون نازل میشن، به اخبار اونها میگن. این عقبه ی حاکمیت جهانی که امروز به همت شما عزیزان این دو مجموعه حالا فازسه و ارایول زیرنویس شده و ارائه شده، اینا بخشی از اون نقشه جهانی رو تبیین داره میکنه که مدیریت جهان، مدیریت کلان جهان نه، دولت فکستنی ابلیس بگیم، دولت بگیم به تعبیر روایت، دولت فکستنی ابلیس ساختارش چیه؟ ساختارش رو شما مطالعه کردید. پس نگوییم صرفا القا است و وسوسه. اخبار واتیکان رو ببینیم، او داره به داره در شهر روم، در میدان اصلی روم نمایشگر بزرگ میگذاره و نشان میده که حاصل جلساتش با کشیش های مختلف از کشورهای مختلف که آمدن جمع شدن آموزش هایی رو در جدا کردن شیاطین از جسم آدمی داشتن، حاصل اون تجربه چیه. جامعه امروزی در این زمینه خیلی حرف داره، ما داریم حذر میکنیم و جوانانمون دارن متاسفانه به سمت این مجامع کشیده میشن. اثرگذاری اونها در حد القا و وسوسه نیست. اگر خواستید کدی قرآنی تر از بنده داشته باشید، ذیل آیه، البته اینا فقط بشنوید و عبور کنید، خیلی بهش فکر نکنید، ذیل آیه ای که خدای متعال در قرآن ذکر میکنه و شارکهم فی الاموال والاولاد، روایت عترتو ببینید، دست و بال ابلیس خیلی بازه. البته تحت شرایطی، تحت شرایطی و شارکهم فی الاموال والاولاد، نه برای همه، برای همه در حد القاء و وسوسه. همچنان که این رو هم بگیم، ترس به جون جامعه شیعی نندازیم، اگر القاء و وسوسه ابلیس موجود است و اینو باید طرح کنیم که موجود است، در کنارش الهام ملک موجود است، در کنارش نور فطرت که زنده است درون ما موجود است، در کنارش قوه عاقله الهی موجود است، در کنارش هدایت های وحیانی موجود است. شما حجم هدایت های الهی رو ببینید، در کنارش عرصه هایی که خداوند صحنه سازی میکنه تا من و شما رو متوجه اشتباهمون بکنه و متوجه آیندمون، اینا موجوده. کنار اینها القا و وسوسه ابلیس هم موجوده تا آدمی خودش انتخاب کنه و قیمت خودش رو مشخص کنه. خب ببخشید عرائزمون طولانی شد، یه چند تا سوال دیگه باز تقریبا تو همین حوزه های آخر زمان اینها باقی بود که فرصت نشد بهش بپردازیم. امیدوارم که خدای متعال توفیقات شما رو بیشتر کنه، همه ما رو جزء یاوران و سربازان عترت رقم بزنه، جزء کسانی که بصیر هستیم، جزء کسانی که میخواهیم بصیر باشیم، مؤمن باشیم، صالح باشیم و به سوی آینده مطلوب اونگونه که امام میخواهد گام برداریم. بر محمد و آل محمد صلواتی رو تقدیم بفرمایید.